بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، بله، این آیه شریفه 136 سوره نساء فرمود که و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و لیوم الاخره فقد زل زلالا بعیدا. بله، دیروز تا اینجا خوندیم و من یکفر بالله، کفر به خدا را مجموع البیان سه جور معنا میکنه. یکی یکفر بالله ای یجحدوه، کسی که منکر خدا باشه، انکار خدا کنه. دوم کسی که خدا را قبول داره اما خدا را به خلق تشبیه میکنه، او یشبهه به خلقه. مثلا وهابیا که میگه خدا دست داره، خدا پا داره، خدا چشم داره، تشبیه میکنه خدا را به خلق، یعنی مجسمه کافرند. اینم دو. سوم او یرد و امره و نهیه، یعنی کفر در توحید عبادی، عبادت خدا نمیکنه. پس انکار خدا، تشبیه خدا، عدم عبادت خدا، عدم اطاعت خدا. هر کس کافر شود به خدا و ملائکته، یا اینکه منکر ملائکه بشه. منکر ملائکه یعنی ای یونفیهم، ملائکه رو قبول نداره. او یونزلهم منزلا لا یلیق بهم، یا ملائکه رو جوری به یه منزلی که لایق اونها نیست قرار میده. مثلا میگه ملائکه دختر خداست. نه اینکه این آیه شریفه درباره، گفتیم این یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یا درباره منافقین، یا درباره اهل کتاب. یهودی ها خب سرگذشت خیلی طولانی دارند. یهودی ها ابتداءً مثلا فرض کنید که همون فرزندان یعقوب و توی قاهره و تو کنعان، بعد از اینجا اومدند رفتن به یمن، از یمن برگشتن دوباره اومدن قاهره. این قاهره که بودن مثلا تا فرعون ها و فلان، هر کدام این رفتن و اومدن چند هزار سال. حالا که اومدن دوباره اومدن قاهره، خب زمان فرعون ها بود و بعد موسی علیه السلام مبعوث شد. بعد از موسی داوود و سلیمان علیه السلام اینها را آوردن به اورشلیم. بعد که تو اورشلیم بودن که دیگه حکومت یهودیت و این چیزا برپا شد، بعد بخت النصر اومد و اینا رو نابودشون کرد. بخت النصر که اینا رو نابود کرد، یه عده‌شون رو اسیر کرد، آورد ایران، بابل، شوش دانیال. این مدتی که تقریبا 70-80 سال این یهودی‌ها تو ایران زندان بودن، این 80 سالی که تو زندان بودن، اینا تازه اولین بار حالا اسم ملائکه شنیدند. ای که آیه درباره اهل کتابه و کفر به ملائکه، به خاطر اینا که یهودی ها تا قبل از زندان توی ایران اصلا اعتقادی به ملائکه نداشتند. ایرانی که اینا رو زندان کرده بوده همون زرتشتی ها بوده. زرتشتی ها اعتقادی به ملائکه داشتند، امشازبندان انبار خره، انبار مینوی، اینجور چیزا رو زرتشتی ها میگفتن. یهودی ها تازه فهمیدند یه چیزی به اسم ملائکه. این که میگیم کسی ملائکه رو نفی بکنه یعنی یهودیت قبل از زندان توی شوشه دانیال. او ينزلهم منزلا لا يليق بهم كما قالوا انهم بنات الله. یا اینکه کسی ملائکه رو قبول داره اما تون جایگاهی که باید باشه نه. گفته بودم توی سنجار همین تو عراق ایزدی ها اینا ملائکه رو قبول دارند ولی لا ينزلهم، ملائکه رو میپرستند و از این حرفا. و کتبهی، هر کس کفر ببرزه به خدا، به ملائکه، به کتب، فید جهدوها، انکار بکنه اون کتب الهی را، و رسولهی، پیغمبران را، فیونکه روهم، انکارشون میکنه، ولی یوم الاخر، انکار قیامت میکنه، فقط زل زلالن بعیدا، گمراه شده یک گمراهی دوری، خیلی پرته. من واقعش ترجمه قرآن آقای حداد عادل رو نداشتم، میخواستم نگاه بکنم ولی نداشتم. فکر مونم آقای حداد عادل این زل زلالن بعیده رو یه جور خاصی ترجمه. آره یه اینجور چیزی معنا کرده. ای زهب ان الحق و بعوده ان قصد سبیل زهابن بعیدن. زلال بعید یعنی این که از حق دور شده و بعید است از میانه راه، از راه میانه، ذهابن بعیدن، خیلی دور شده. و قال الحسن، آقای حسن بصری گفته از زلال بعید، زلال بعید یعنی مالا اطلاع فلهو، اون چیزی که الفت ندارد. یعنی چی؟ یعنی بل معنا ان من کفر به محمد صلی الله علیه و آله، هر کس به رسول خدا کفر بورزه و جهد نبوته، منکر نبوت ایشون بشه، فکأنه جهد جمیع ذلک، انکار پیغمبر خاتم هم انکار خداست، هم انکار کتابهای آسمانی، هم انکار پیغمبران. انکار ایشون انکار اونا هست. لأنه لا يصح ایمان احد من الخلق بشيء مما امر الله به الا بالایمان به و بما انزل الله عليه، زیرا که صحیح نیست ایمان یه نفر از خلق به چیزی که خدا امر کرده مگر اینکه ایمان به پیغمبر اکرم هم داشته باشه و به اون چیزی که بر پیغمبر اکرم نازل شده. به عبارت دیگه ایمان یک مجموع است. اگر کسی این مجموعه رو، مثلا چجور میگیم نماز، نماز عبارت از یه مجموعه 11 تا چیزه، این مجموعه رو میگن نماز. ایمانم یه مجموعه است، یک بخشی از این مجموعه ایمان به پیغمبر اکرمه. پس کسی اینو نداشت ایمان نده. این شبیه عاقل ها، مثلا میگیم کی عاقله؟ عاقل فقط معنیش این نیست که کسی که مثلا عقل داره، کسی که عقل داشته باشه، رفتارش هم اینجوری باشه، گفتارش هم اینطوری باشه، اینو میگن عاقل. یعنی عاقل یه شرایطی داره، اگه اون شرایط نبود یه آدم عاقل نیست. و فی هازا تهدید لأهل کتاب و اعلام لهم، این آیه شریفه داره تهدید میکنه اهل کتاب را و بهشون میفرماید ان اقرارهم بالله و وحدانیتی، شما وقتی اعتقاد به خدا دارید که این پیغمبر رو هم قبول داشته باشید، اقرارشون به خدا و وحدانیت خدا و ملائکه و کتب و رسول و یوم آخر، این اقرار لا ينفعهم مع جهدهم، فایده نداره برای اونو در صورت که انکار بکنند نبوت محمد صلی الله علیه و آله. اگر نبوتیشون انکار بکنن اونان که قبول دارن به دردشون نمیخوره. و یکون وجوده و عدمه سوا، و وجود اون اقرار و ایمان و عدم اون اقرار و ایمان یکیه. اگر نبوت پیغمبر اکرم قبول نداره اونم که قبول داره هیچ. حالا این یه بحث کلامی مفصلی حساب، ولی مثلا فرض کنید که حالا اگر یک کسی اعتقاد به توحید داره اما اعتقاد به ولایت امیرالمومنین علیه السلام نداره، این میشه بگید در واقع اصلا توحید رو قبول نداره، اما چون خودش لوازم رو نمیدونه نمیشه سنی رو نمیشه بگید کافران، نه اون نمیشه بگید کافران، ولی اون توحیدی هم که خدای متعال میگوید اون نیست که اینا قبول دارد. چی؟ یعنی این اجزایش باید با هم جور در بیاد، الفت نداره. النظم، نظم آیات، وجه و اتصال هذه الآیه به ما قبلها، ارتباطشون اینه که ان الله سبحانه لما بین الاسلام، وقتی تو آیات قبلی اسلام را فرمود، عقبه به دعاء الایمان و شرایط ایمان، یعنی اینا هم شرایط ایمان، ایمان فقط این نیست که به خدا را قبول دارم. و قیل، بعضی هم گفتن که ارتباط آیات اینها که این آیه متصل است به آیهی که می فرمود قوامین بالقسط باشید. قوامین بالقسط یعنی که معتدل و میان رو، میان رو بودن به اینه که همه انبیای قبلی اعتقاد به خدا، ملائکه، کتب و این پیامبر آخر. قیام به قسط این است که انسان ایمان داشته باشه، این طوری چجوری ملائکه رو قبول داشته باشه، پیغمبر خاتم رو قبول داشته باشه. خب آیه شریفه بعدی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ثلاث آيات. حالا این بحث لغتشو بخونم بعد یه توضیح میدم که این آیات در بحث ارتداد مرتد رو میخواد بیان کنه. مال بحث لغت، اللغتو بشر المنافقین، بشارت بده. اصل البشارت الخبر السار، بشارت یعنی خبر مسرت آفرین. الذي يظهر به السرور في بشره البشر، که با اون خبر سرور و شادمانی تو چهره ظاهر میشه. ثم يستعمل في الخبر الذي يقوم ايضا، این آیه داشت میفرمود بشارت بده به عذاب، بشارت به عذاب، میفرمود که استعمال میشود بشارت در خبری که موجب غمه، موجب ناراحتیه. ايضا وضع اخبارهم بالعذاب موضع البشارت لهم، گاهی وقتا مثلا میگن بشارت این آدمی که امروز میره زندان، بشارتش این که میره زندان. اخبار به عذاب را به جای خبر خوشی قرار داده، مثل این که مثلا العرب و تقول، عرب میگه تحیتو که ضرب اتابو که سیف، حالا اتابو که یا اقابو که هر دوش، یکی به یکی میاد تو این چیزا هم هست هم میگن که نمیدونم یک کسی وقت مثلا پلوی امام خمینی یه فحش چارواداری به شاه داد، خیلی زشت، یک کسی از این دور و بریای امام خورسی یه چیز زد بین که بابا حواست جمع پیش امام مثلا از حرفای زشت نزن. امام فرمود که ولش کن، اینا مثلا همین سبح کم الله شو اصلا همین هست. خورسی بعضی آدم ها همون سبح کم الله شو همون فحشای چار بادریه. تحییتو کذب، شما اصلا وقتی میخوای تعارف بکنی سیلی میزنی، تحییت شما سبح کم الله دو اینه که یه فحش میدی. اتاب و که از سیف، وقتی که میخوای اتاب بکنی همین میخوای مثلا تشر بزنی به جای تشر یه شمشیر بهش میزنی. این هست دیگه، بعضی آدم ها اینطوری هندی ای تزع و ضرب موضع تحییته، به جای اینکه تحییت میزنی، یا تزع و سیف موضع الاتاب، به جای اینکه حالا تشر بزنی یه شمشیر میزنی. قال شاعر، مثلا شاعر گفته به خیلن قد دلفت لها به خیلن تحییت و بینهم ضربون و جیون، تحییتشون ضربون و جی، زدنی که دردآوره. یعنی خلاصه بعضی همون تحییت رو اینه که خلاصه بزنه. میگه و خیلن قد تلفت لها به خیلن، یک لشکر سواره ای که مقدم کنم برای او در برابر لشکر، یعنی این لشکری که میفرستم جلو و اونم یه لشکر میفرستن جلو، تحییت شو اینست که خلاصه بکشید هم دیگه رو، سبت کمولا شو اینه که نیزه به هم بزنید. خب این راجع به کلمه بشارت چی؟ همین دیگه، میخواد بگه منافق مثلا بشارتش همین است که یه سیله بزنی تو گوشش، بشر المنافقین به ان لهم عذابا. ها یعنی برای این آدمو بشارت همین دی، یعنی با خب آخر آیم این بود که ایبتغون عندهم العزه فان العزه، عزت یعنی چی؟ اصل عزت اینه که یعنی شکست ناپذیری، این اصل معنی کلمه است. اصل العزت الشده، عزت یعنی شدت. و منه قیل للارض صلبت شدیده، زمین صلبه یا سلیبه، اینجوری هم درسته ها، زمینی که محکم باشه بهش میگن عزاز، عزاز یعنی محکم. و منه قیل عز علی ان یکون کذا، بله درباره امام زمان سلام الله علیه میگیم دیگه، عزیزون علی ان ار الخلق بلا ترا، سخت است بر من فلان، عز علی یعنی اشتد علی، شدید سخت بر من، و عز شیء ازا صعوب وجوده، گاهی میگیم فلان چیز عزیز الوجود، عزیز الوجود یعنی کمیاب، عزیز الوجود یعنی کمیاب، و کمیاب نه اینکه چیزی که کمیابه شما بخوای بری تو بازار پیدا کنی سخته براتون، به این جهت بهش میگه عزیز. ازا صعوب وجوده و اشتد حصوله، پس عزیز به همین جهت که سختی که پیداش کنید. و اعتز فلانون به فلانین یعنی چی؟ اعتز یعنی ازا اشتد زهره بهی، کمرش به او قرصه، کمرش به او محکمه. کلمه عزیزم یعنی القوی، المنیع، قوی، اونی که منیع حفظ شده است، سپرداره، به خلاف ذلیل. یعنی عزیز در مقابل ذلیل، ذلیل یعنی چی؟ یعنی مدافع ندارد. مثلا فرسوی میگیم که زینب کبرا سلام الله علیها در کربلا ذلیل شد، یعنی چی؟ ذلیل شد یعنی دیگه یاور نداره، مدافع نداره. یا مثلا گاهی میگیم که من عز بزه، من عز بزه یعنی هر کسی که پیروز شد غنیمتم میبره، من عز بزه. خب اما حالا تفسیر آیه شریف، ببینید این آیه شریف فرمود ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا، ایمان آوردند کافر شدند، دوباره ایمان آوردند دوباره کافر شدند و بعدم تو کفر خودشون موندند. اینم از اون موارده که ببینید اینو چند بار تالا اینو رو گفتیم ما، که اگر یک کسی الان مؤمنه، نماز میخونه، عبادت میکنه، چند وقتی هم کافر شد نعوذ بالله و مرد، این نه اینکه کافر شد، یعنی کشف که از اولم کافر بوده ولی پیدا نبود. یعنی کسی که حالا ما میگیم مؤمن بعد کافر شد، حالا مؤمن نبوده. چون عقیده شیعه این است که مؤمن کافر نمیشود، هر که کافر شد مؤمن نبوده، نه اینکه بوده است و کافر شده. به عبارت دیگه به عقیده شیعه ایمان تبدیل به کفر نمی شود. خب این آیه شریف پس چی بفرمود؟ ان الذين آمنوا ثم كفروا. نظر شیعه اینه که این آمنو مجازه، مجازن به اینا میگن آمنو. آها، یعنی یه حالا چون ظاهرا نماز میخونه مثل مؤمنینه ولی واقعا هم مؤمن نیست. به عبارت دیگه به نظر شیعه هیچ کس مرتد نمیشود، هیچ کس مرتد نمیشه، هر کی مرتد شد معلوم میشه از اول اصلا مؤمن نبوده. بله، یعنی آشکار میشه اون کفرش. چی؟ خب نه، این خیلی هم خوبه، نمیگیم که باطن افراد آشکار میشه، کسی هم میخواد باطنش آشکار نشه خب کفر اظهار نکنه. المعنا ثم قال تعالی، خدای متعال فرمود ان الذين امنوا ثم كفروا. ببینید میگه قیل فی معناه اقوالون. برای چی میگه تو معنای این آیه چند قول هست؟ چون ظاهرش با عقیده شیعه نمیسازه. میگه این قیله که این آیه چند تو معنا داره. معنای اول اینه که انهو اونیه بهی الذین آمنو به موسی ثم کفرو به عبادت العجل. این کفرو به عبادت معنا نکنید، کفر ورزیدن به اینا، نه، این با او سببیت بگیرید، با او سببیت. اونهایی که ایمان آوردن به موسی سپس کافر شدن به سبب اینکه اجل را عبادت کردن، گوساله را و غیر زالی، حالا چیزای دیگه، حالا هرچی. ثم آمنو یعنی نصارا آمنو به عیسی، ثم کفرو به عیسی، ثم ازدادو کفرن به محمد صلی الله علیه و آله ان قتاده. بین کسی که ایمان آورد به موسی بعد کافر شد، دوباره ایمان آورد به عیسی، دوباره بعد کافر شد به پیغمبر اکرم، ای یا آدمه یا در طول چند هزار سال هزار آدم عوض شده. اون که ایمان آورد به عیسی غیر از اونی که کفر ورزید به پیغمبر اکرم، اونی که نمیدونم ایمان آورد به موسی غیر از اونی که کفر ورزید، یعنی از نظر زمان اینه یا آدم نیست دیگه. قول دوم اینه که انهو اونیه بهی الذین آمنو به موسی ثم کفرو به موسی ثم آمنو به عزیر ثم کفرو به عیسی ثم ازدادو کفرن به محمد صلی الله علیه و آله. ایمان آورد به موسی بعد کفر ورزید به موسی، ایمان آورد به عزیر کفر ورزید به عیسی، کفر ورزید به رسول خاتم. باز اینم ببینید در طول چه هزار سال سنه که یادم ان الزجاج والفراء. قول سوم اینه که انه اونی به طائفه من اهل الكتاب ارادوا تشکیك نفر من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله. ببینید این که نمیشه که یک کسی مؤمن باشه بعد مرتد بشه، این نمیشه. گفتیم هر کی مرتده از اول خراب بوده. ولی یه آدمایی هستن که اینجوری، یا مثلا میان پیش مسلمونا، یهودیایی هستن میان پیش مسلمونا به دروغ میگن که ما مسلمان شدیم، دوباره بعد میگه نه این دین شما هم دین خوبی نبود، ما برمیگردیم به دین خودمون. یعنی ایمان آورد کلکن، دروغن، فریبن، دوباره برگشت فریبن. به عبارت دیگه این که اصلا ما میگیم مرتد حکمش مثلا اعدامه، البته مرتد فطری به شرطی این که اونم مرد باشه، این که میگن حکم مرتد فطری اعدامه هم به خاطر این که مرتد در واقع یه نوع کودتا علیه دین داره میکنه، توطئه علیه دینه. این که آمنو و چند نهار و کفرو آخره لعلهم یرجعون، این یهودی ها میدیدن که یهودی ها هر روز دارن میان مسلمان میشند، یه کلک زدند، گفتن یه چند تا یهودی بره مسلمان بشود، که یه هفته مسلمان باشه بعد دوباره برگرده بیاد یهودی بشه، بعدم بگید که ما رفتیم دیدیم تو دین اسلام خبری نبود، برگشتیم اومدیم. وقت این دو تا فایده داره، یه فایدهش اینه که از این به بعد دیگه یهودی ها مسلمان نشند، بگه خب اونه که رفتن مسلمان شدن دیدن خبری نیست برگشتن اومدن، پس ما دیگه بریم برای چی مسلمان بشیم. فایده دومش اینه که مسلمان هم شل میشند، میگن نکنه تو دین ما خبری نبود که ای اومد و دید چیز نیست دوباره برگشت. یعنی دو تا فایده داشت، این یه توطئه بود علیه دین، یعنی توطئه میخواد دین رو خراب بکنه دا. این آیه همین رو میفرماد، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، یعنی توطئه شده بودن اینجوری مسلمان ها رو خراب کنن. همه جای دنیا این طبیعه، همه جای دنیا هر کسی که علیه چیزی توطئه بکنه حکمش اعدامه دیگه، کودتا چی رو همه جای اعدام میکنه، این کشور و اون کشورم نداره دیگه. توطئه است، فرق نمیکنه که بینید این خود این کار توطئه علیه دینه. اما اگر یک کسی فرض کنید مسلمان بود بعدم رفت مرتد شد، به احدی هم هیچی نگفت، رفت برداش رفت یه جم، یا همین جم بود، یه نه نماز بخونه نه خدا رو نعوذ بالله قبول داشته باشه، به احدی هم اعلام نکنه، یعنی تضعیف دین نکنه، این اعدامش میکنن یا نه؟ اگر من بعضی آقای خوب بودن بحثای فقهی من عرض کردم اونجا سر درسای فقه ها، گفتم که این مسئله اعدام مرتد فطری یه بحث سیاسی سا، اگه یه وقت شما قاضی شدید و کسی دید مرتد حکم اعدام ندیدم، تو رساله وقتی می نویسیم مرتد حکمش چیه؟ اعدام. اما این معنیش نیست که شما یه قاضی شدید بگید که این اعدام بشه دا، اینا باید حواست جمع کنید دا. یعنی اینا حکمای سیاسیه. پدر به بچهش میگه امسال اگه نمره نی بردی قبول نشدی میکشمت، مینویسه دا امضا میگیره بچهش که میکشمت اگه قبول نشدی، حالا اگه قبول نشد باید بکشندش. یا حالا یه کس دیگه این نامه پدر افتاد دستش، بگه این که تعهد گرفته بوده سقول داده بوده بچه رو بکشه، باید بکشدش یا نه؟ اینه تهدیده، اینا میگن احکام چی؟ سیاسی. اول انقلاب، همین که انقلاب پیروز شد چقدر شریک های فدایی خلق بودند، فداییان خلق همشون مرتد بودند دیگه، بچه های مسلمون که کمونیست شده بودند، اینا رو اعدام کردن یا نکردن؟ یعنی کسی رو گفتن به جرم کمونیست بودن اعدام، یا کسی رو گفتن به جرم این که مثلا جزء حزب تودس توده یا مرتد بودن دیگه. اون موقع که امام خمینی راجع به همون چیز نهضت آزادی فرمود از امروز به بعد نهضت آزادی محکوم به ارتداده، خب حال گرفتن اعدامشون کردن یا نکردن؟ ببینید اینا بحثای سیاسیه. خود همین امام که رئیس حکومت بود هیچ وقت نگفت اینا رو اعدام کنید، خودش هم گفت اینا مرتدند. اینا خلاصه تو فقه اینا رو تفکیک کنید که کدام حکم اجراییه کدام حکم سیاسی و تهدیده. این آیا تهدیدند و سالسوها، سالسش اینه که این آیه قصد شده بهش طایفه ای از اهل کتاب که ارادو اراده کردن تشکیک نفرین من اصحاب رسول الله، میخواستن به شک بیندازند گروهی از مسلمانان را. فکان یهودی ها، کانو این یهودی ها یظهرون الایمان به حضرتهم، در حضور مسلمان ها میگفتن ما مسلمان شدیم، ثم یقولون، بعدم میومدن میگفتن که قد عرضت لنا شبهتون اخرى، ما یه شبهه دیگه پیدا کردیم، نه اسلامم نعوذ بالله درست نیست، فیکفرون، برمیگشتن. ثم ازدادوا کفرا بالثبات علی الکفر الی الموت، دیگه سر کفرشون هم میموندند. ان الحسن، حسن بصری اینو گفته، گفته شبیه این آیه است این آیه ها. و ذالک معنا قوله تعالی و قالت طائفه من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار و کفروا آخره لعلهم یرجعون. این معنای این جمله که یه دست از اهل کتاب میگفتن اول صبح ایمان بیارید بعد از ظهرم برگردید تا مسلمونا شل بشند. و رابعها قول چهارم اینه که مراد بین آیه منافقونه که آمنو ثم ارتدو ثم آمنو ثم ارتدو ثم ماتوا علی کفره. ان مجاهد به ابن زید، ببینید الان چهار تا معنا آورد روی این آیه اما هیچ کدام رو نزد به مسلمان ها. این مقصود مجموع البیان همین بودا که نظر شیعه این است که نمی شود یک کسی مؤمن باشه بعد کافر بشه، هر که بعدن کافر شد از اول خراب بوده. و قال ابن عباس، آقای ابن عباس برعکسش نه، یعنی ممکن است یک کسی واقعا هم از اول خراب باشه بعدا خوب بشه، این ممکنه، اما این ممکن نیست که از اول خوب باشه بعد خراب بشه، این نه، بلی عکسش. چرا؟ و قال ابن عباس دخل فی هذه الآیه کل منافق کان فی عهد النبی فی البر والبحر، هر منافق زمان پیغمبر چه تو مکه و مدینه چه جای دیگه داخل در این آیه است. به هر حال اینجور افراد لم یکن الله لیغفر لهم، خدا اینا رو نمی بخشد. میخواد دیگران رو هم به شک و شبه مندازه. بله، به اظهار هم الایمان، این که اظهار ایمان میکنه این ایمان فایده نداره، سبب مغفرت نیست. چرا دیگه؟ بله بله، اظهار ایمان میکردن، این اظهار ایمان سبب چرا دیگه؟ لااقل منافقین خودمون که چوری هستن، اصول دیالکتیکو میگه قبول نکردن، اصول دیالکتیکو هر که قبول کنه که کفر دیگه. فلو کانت بباطنهم کظواهرهم، اگه ظاهرش که میگه مسلمانم، اگه باطنش هم مثل این ظاهرش مسلمان بود، لما کفروا فی ما بعد، کسی که مؤمن باشه که بعد دیگه کافر نمیشه. ولا لیهدیهم سبیلا، خدا اینا را هدایت نمی کند، یعنی لا یهدیهم الی سبیل الجنه، به راه بهشت هدایتشون نمیکنه، کما اینکه بعدش فرموده ولا لیهدیهم طریقا الا طریق جهنم، خدا هیچ راهی جلو پاشون نمیگذاره مگر راه جهنم. یعنی اینکه خدا هدایتشون نمیکنه میخواد بزندش به آخرت که جبر نشد، هدفش اینه. و یجوز ان یکون المعنا، جایز است که معنای آیه این باشه، انه یخذلهم، خدا اینا رو خار میکنه، ولا یلطف بهم، خدا لطفی به اینا ندارد. چرا خدا بهشون لطف نداره؟ عقوبتا لهم علی کفرهم المتقدم، به عنوان جزای کفر پیشینشون. ثم قال، بعد تو آیه بعدی فرمود که بشر المنافقین ای اخبرهم یا محمد صلی الله علیه و آله، ای پیامبر بین منافقین بگو به ان لهم فی الاخرت عذابا علیما، عذاب علیم یعنی عذاب بجیع دردناک، ان ماتوا علی کفرهم و نفاقهم، در آخرت چنین عذابی دارند. و فی هذه الآیه دلالت علی ان الآیه المتقدمه نزلت فی شأن المنافقین و انه اسح و انه الاسح من الاقبال، توی کتاب من حالا صفحه 249 اون آیه شریفه 136 یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله، ای کسانی که مؤمنید ایمان بیارید. و کیه که مؤمنه بهش میگیم ایمان بیارید؟ چند قول بود؟ قول اولین بود که منافقین. یا ایها الذین آمنوا ظاهرا آمنوا باطنا، این اولین معنا بود صفحه 249. اینجا میفرماید این آیه مؤید همون معناست. این آیه دلالت میکند که آیه قبلی راجب منافقین بود نه راجب اهل کتاب، چون اینجا هم ما این آمنو ثم کفر و ثم آمنو ثم کفر رو اینجوری معنا کردیم. و انسو و انه الاسخ من الاقوال المذکوره 136. و اینکه اون معنای اول اصح الاقوال است. ثم وصف هؤلاء المنافقین، بعد خداوند منافقین رو توصیف کرد، فرمود الذين يتخذون الكافرين، منافقین اونایی هستند که با کفار یعنی مشرکین عرب و قیل با یهودی ها اخذ میکنن، مشرکین را یا یهودی ها را اخذ میکنن اولیا یعنی ناصرین یاور، و معینین معین یاور، و اخلاء و دوست، اینها را دوست میگیرند من دون المؤمنین، اما مؤمنین را دوست نمیگیرند. ایبتغون عندهم العزه، آیا این منافقین عزت را پیش اون کفار طلب میکنند؟ ایطلبون عندهم القوه والمنعه، طلب میکنند که قوت حمایت دفاع پیش اونا باشه. به اتخاذهم هؤلاء اولیا، این که میره با امریکایی دوست میشه میگه اون امریکایی اولیا باشن، من دون اهل ایمان بالله، ایمان بالله رو ملاک قرار نمیده، مؤمنان رو ملاک قرار نمیده. خلاصه آیا پلوی اونها عزت میطلبند؟ ثم اخبر سبحانه ان العزت والمنعت له، خدا خبر داد که اگه عزت میخواید پیش خداست، دفاع میخواهید منع یعنی همین حمایت دفاع پیش خداست. فقال فإن العزة لله جميعا، يريد سبحانه، خداوند میخواد اینو بفرمایید که انهم لو آمنوا مخلصين له، اگه این منافقین واقعا ایمان می آوردند و طلبوا الاعتزاز بالله، طلب میکردند که عزیز بشوند ولی این عزت رو از خدا بگیرند، و به دین خدا و رسول خدا و به مؤمنان یعنی از مؤمنین یاوری به طلبند، لکان اولا بهم من الاعتزاز بالمشرکین. این نواری هست از شاه ایران و آخرهای عمرش که میگه که اگه من میشد دوباره برمیگشتم از اول سلطنت بگنم هرگز به آمریکا اعتماد نمی کردم، هست صحبتی کرده ها. این سزاوارتر بود از اینکه عزت به مشرکین به طلبت. و ان العزت به اجمعها لله، عزت همش دست خداست، و من اندهو و اونی که نزد خداست مثل ملائکه، یو از من یشا و یو زلو من یشا. خب قوله تعالی وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذن مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. بله این آیه شریفه در واقع جواب یه شبهه هست که بعضی ها راجع به عصمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مطرح میکنن. یه آیه شریف تو قرآن هست که میفرماید که و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، اگه دیدی یه عده آیات خدا رو مسخره میکنن، اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، از اینا دوری بکن. و اما یونسیان نکه شیطان، اگر میخواد فراموش کردی فلا تقعد بعد از ذکر مع القوم الظالمین، هر وقت یادت اومد بلند شو، اگه فراموشم کردی بلند شو. این آیه میفرماد ای پیغمبر اگر توی یک جمعی بودی آیات خدا مسخره میشه، بلند شو و عرضن ها. خب این که حرامه تو آدم تو جمعی بنشیند که آیات خدا را مسخره میکند. این آیه اینطوری بود ازا رعیت یا فعرز، همش خطابه به پیغمبره. تو این آیه که حال داریم میخونیم اینجوری میفرماد ای مسلمونا قبلن به شما گفته بودیم هر وقتی یه جایی هستید آیات خدا را مسخره میکنند بلند شید. حالا کسی بگه قبلا به شما گفته بودیم، کجا گفته بودیم؟ کجای قرآن؟ این که تو قرآن هیچ جا نیست. این آیه میفرماد قبلا به شما گفتیم، تو قرآن که قبلا به شما گفتیم هیچ اینجا چیزی نیست. تنها چیزی که تو قرآن هست اینها اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، فارسیش این است که هر آیه ای که خطاب به پیغمبره معمولا به در گفتیم تا دیوار بشنوه. به پیغمبر میگیم یعنی داریم به شما میگیم ای پیغمبر هر وقت دیدی آیات خدا مسخره میشه، یعنی ای مسلمونا. بعد وقت این آیه هم میفرماد قبلا بهتون گفتیم ای مسلمونا. پس بنابراین این آیاتی که مطرح میکنن به عنوان اسمت پیامبر و شک و شبهه ایجاد میکنن، اونا جوابش همین میشه. دا اون آیه اذا رأیت مکیست و این آیه مدنیست، اول اون نازل شده بعد این. اینم میفرماد قد نزل علیکم فی الکتاب، این قبلا بهتون گفتیم، با اینکه هیچ جای قرآن غیر از این نیست. چی؟ خب باشه تأثیر نداره، اون آیه مکیه مدنیه، همشو همین میشه دیگه. تمام گفتم دیگه، تمام این آیات همین میشه دیگه، یعنی این جواب تمام آیاتی که مربوط به بحث اسمته، این جواب همش میشه دا. ببینید قد نزل علیکم، خطاب به شما، میگه قبلا به شما گفتیم، با اینکه قبلا به شما گفتیم هیچ جای قرآن نیست الا اون آیه که به پیغمبر داره میگه ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. القراءه قرأ عاصم و یعقوب و قد نزل علیکم، نزل فعل باب تفعیل معلوم، والباقون بقیه قرآ خوندند نزل علیکم، این نزل و نزل فرقش و دلیلش، میگه الوجه فی القرائتین ما ذکرناه قبل، این بسش تو آیه قبلی گفتیم دیگه. خب الاعراب ترکیب آیه شریفه، قد نزل علیکم، اگر نزل بخونیم ان ازا، ازا قرأت نزل، اگه نزل بخونید بالفت فان، ان ازا سمعتم، اون ان ازا سمعتم فی موضع نصب تعویل به مصدر میره مفعوله، لأن تقدیره چو تقدیر آیه اینها نزل الله ذالک، پس اون ان میشه همین ذالک مفعول. و ازا قرأت نزل، اگر خوندید که فقط نزل علیکم، اگر اینجوری خوندید فان فی موضع رفع، این ان محلا مرفوعه و ان هذه هی المخففه من المثقله، ان مخففه از مثقل است. ان نزول، شأن نزول آیه اینه که کان المنافقون یجلسون الی احبار اليهود، منافقین می نشستن پلو علمای یهود فیسخرون من القرآن، قرآن رو مسخره می کردن نعوذ بالله، فنهاهم الله تعالی عن ذلک، خدا به منافقین داره می فرماد که این کار رو نکنید، تو اینجور مجالس شرکت نکنید. آره دیگه، نه مسلمان کسی را این کار نمی کند که یه کار حرامی. دیروز داشته می گفتیم که نخواستم که گناه نیست. نه نخواستی که گناه نیست، غفلت گناه نداره دیگه، نداره دیگه. و اما یونسین نکه شیطان فلا تقود بعد از ذکرا ملقوم ظالمین. المعنى لما تقدم ذکر المنافقین، بعد منافقین چی؟ خب اگر که فقط نزل علیکم بخونیم، خب اگر نزل علیکم بخونیم نایه فایلش رو میخواییم. خب ان ناسبه خودش نصب میده، اما خودش محل اعرابش چیه؟ یعنی خود جمله اسم و خبر کلن جمله چیه؟ خامی دیگه بینی نه، اینش که تاثیر نداره. چون که شما بفرمید که ناسبه، چه بفرمید؟ مخففه از مستقله. یه اعرابی در ظاهر داره، اینم اصلا کار نداشت، اعراب محلی تقدیریشو داریم بگیم. نه اونش چیز تاثیر نداره. شما بفرمید که مثلا ناسبه، بخواییم بگیم که این جمله میشه نایب فاعل، هدف اینه ها. نه اینش چیزی، نه اونش مهم است. یعنی میخواد بگه نایب فاعل. المعنا لما تقدم از ذکر منافقین و موالاتهم الکفاره، این که منافقین دوست کفارن، دنباله این فرمود عقب ذالک، دنبالش خدای متعال فرمود به نهی عن مجالستهم و مخالطتهم، با اینا هم نشینی نکنید. فقال فرمود مقد نزل علیکم فی الکتاب، تو کتاب بر شما نازل شد، یعنی تو قرآن نازل شد که اذا سمعتم آیات الله، وقتی دیدید آیات خدا، یکفر بها و یستهزأ بها، آیات خدا را مسخره میکنند، ای یکفر بها المشرکون و المنافقون، یا یهودی ها و یستهزئون بها، مشرکین منافقین اینا کفر میبرزند به این آیات، مسخره میکنند، فلا تقودوا معهم، با اینها هم نشین نباشید، ای مع هؤلاء المستهزئین الکافرین، با این آدمایی که مسخره میکنند دین خدا را، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اصلا بحثشو چیز دیگه بشود، ای حتی یخوضوا فی حدیث غیر الاستهزاء بالدین، یه حرفای دیگه که تمسخر دین نباشه. بقیل حتی یرجعو الالایمان و یترکو الکفر و الاستهزاء. بعضی هم گفتن نه اصلا با اینا همنشینی نکنید تا اینا کافرند، هر وقت مسلمان شدن با شما همنشینی کنید. بعضی هم گفتن که معنی آیه اینه که تا برگردن به ایمان، نه اینکه که حرف رو عوض کنند و ترک کنند کفر و استهزاء. خب اینقدر نزل علیکم، کجا نزل؟ میفرماید که و المنزل فی الکتاب، این نزل، اون منزلش، اون که نازل شده، هو قوله سبحانه فی سوره الانعام، تو سوره انعام فرموده اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک شیطان فلا تقعد. اذا رأیت، خطاب به پیغمبره، اعرض خطاب به پیامبره، اما ینسینک شیطان فلا تقعد، یعنی چهار بار خطاب به پیغمبره ها، ولی اینا همه مراد مسلمان هاست. آیه بله بله و سلکه کن فی سقر قالو لم نکن من المسلین و بله هم که میگه بله کننا نکذب و بیوم الدین، قیامت هم قبول نداشت. بینید به هر حال آیه سوره انعام آیه مکیست، آیه سوره نساء مدنیست. پس این که میفرماد قبلا گفتیم یعنی اون، پس اگر تو قرآن فرمود اما ینسینک یعنی چی؟ اگر شیطان شما را به فراموشی انداخت، نه پیغمبرها. یعنی این آیه دلیل بر نسیان کیه؟ امت، نه نسیان رسول خدا صلی الله علیه و آله. این خیلی نکته مهمی بودا که ایشون چی فرمود. به هر حال و فی هازا این آیه دلالت میکنه، حالا اگه یه مجلسی یه چند نفر نشستن غیبت میکنن، دروغ میگن، تهمت میزنن، بحثای سیاسی که خیلیاش تهمت و دروغ و شایع است، این آیه دلالت میکنه که حرام است مجالسه کفار اند کفرشون به آیات خدا و استهزائشون بها، و مباح است مجالسه کفار اند خوزن فی حدیث غیره. شبیه این آیه شریف است، شبیه این آیه است این احادیثی که میگم. مثلا یه حدیث میفرماد من تشبه به قوم فهو منه، اینم یعنی همین آیه ها، من تشبه به قوم فهو منه. یا مثلا یه حدیثی است میفرماد که من مشا مع ظالم فقد اجرم، هر کس با یه ظالم راه هم که بره گناه میکنه، چون که این همون مجالست با ظالم گناه دیگه. یا مثلا یه حدیثی که میفرماید من احب عمل قوم فهو منه، نه همه همین آیه رو میفرماده. بر روی عن الحسن از حسن بصری نقل شده که گفته اباحه قعود مع الکفار عند خوضهم فی حدیث آخر، یعنی این که مثلا آدم میبینه اینا دین رو مسخره میکنن، حرامه با اینا بشینید، اما حالا اگه حرفو عوض کردن حالا حلاله بشینید. دی حلاله، حلاله. حسن بصری گفته این آیه نسخ شده، الان نشستن با کفار حتی اگه تو حدیث دیگری هم هستن جایز نیست. حسن بصری گفته این که جایز است قعود و همنشینی با کفار وقتی خوض میکنن و فرو میرن در حدیث دیگری غیر از کفرشون، غیر از اون استهزاء بالقرآن، این که جایزه، این منسوخون به قوله تعالی فلا تقعد بعد از ذکر مع القوم الظالمین. چرا؟ خب اون آیه کلش مثلا مکی نبوده، این حرف حسن بصری تتمش بند، ولی حرف حسن بصری است، کسی هم قبول نداره ده. ولی برقیل ایشون اینجوری گفته. خب انکم ازن مثلهم، اگه شما با یه نفر که غیبت میکنه نشستی، خب شما مثل همونید دیگه، شما با یه شراب خار نشستی شما مثل اون، یعنی انکم ازا جالستموهم وقتی هم نشین اونا شدید بر خوض در کتاب الله و الحز بهی و تمسخر به آیات خدا، خب فانتم مثلهم، شما مثل اونایی دیگه. و انما حکم به انهم مثلهم، چرا فرموده مسلمونی که با اینا بشینم حکم اونا رو داره؟ لأنهم لم ينكروا عليهم مع قدرتهم على الانكار، کسی که ببینه یه نفر منکری رو داره انجام میده میتونه دم نهی از منکر بکنه و نمیکنه، خب اینم مثل هموناست دیگه. بلم یظهروا الکراهت لذلک، اظهار کراهت هم که نکردن، یعنی اظهارم که نکرد که از حرف بده میاد. و متا کانو راضین بالکفر، هر کی هم که راضی به کفر باشه کانو کفارن، لأن الرضا بالکفر کفرون، رضایت به کفرم کفر. و فی الآیت دلالتون، این آیه دلالت میکنه بر این که واجب است انکار منکر مع القدرت و زوال العذر، اگر که شما قدرت دارید با یه منکر را منکر بدید، یعنی باید بگید این کار کار بدیه، کار زشته، باید متنفر باشید. در صورتی که قدرت دارید و عذری ندارید باید جلوی منکر رو بگیرید. و ان من ترک ذلک، هر که جلوی منکر رو نگرفت مع القدرت علیه، میتونست نهی از منکر بکنه و نکرد، فهو مخطئون آسمون، گناه کرده. و فیها ایزن، باز این آیه دلالت میکنه بر این که حرام است مجالست با فساق، با مبتدعین. یه عده نمیدونم نشستن موسیقی دارن گوش میدن هم نشینی با اینا، یه دنم غیبت میکنن هم نشینی با اینا حرامه. من ای جنس کانو، فساق از هر جنسی باشد، یک جا دیدم من یه جلسه نعوذ بالله به اهل بیت به امیرالمومنین توهین میشه، باز حرامه بشینیم. جلسه مثلا وهابیاس دارن توهین میکنن به اهل بیت. و بهی قالت جماعت من اهل تفسیر، جماعتی از اهل تفسیر همینو گفتند، یعنی آیه اختصاص به کفر ندارد. و ذهب الیه عبدالله ابن مسعود و ابراهیم نخعی و ابو وائل، اینها همینو گفتند. قال ابراهیم، همین ابراهیم نخعی گفته است که من من ذالکه، اصلا یه مثال همین خوزه در باطلا، یه مثالش این است: اذا تکلم الرجل فی مجلس یک زبو فیضحك منه جلسا. یه نفر توی مجلس نشسته دروغ میگه، چیزایی میگه که مردم میخندند، تو این مجلس نشستن حرامه. فیسخط الله علیهم، خدا سخط میکنه، غضب میکنه بر اینها. و بهی قال عمر ابن عبدالعزیز، نظر آقای عمر ابن عبدالعزیز هم همینه، تو مجلسی که مثلا یا نمیدونم چیزی از این دلقه که آوردن دروغ میگه دو مردم رو میخندونه، اما دروغ میگه دو میخندونه دو، فرق نمیکنه تیمتنی بنا. اگر تنزم میخواد بگه تنزه راست میگه نه دروغ بگه. امیرالمومنین فرمود که کسی طعم ایمان را نمیچشد مگر اینکه دروغ را کنار بگذاره. جده و هزله. و روبیه انهو، اصلا نقل شده که این عمر ابن عبدالعزیز شلاق میزد. انهو، این عمر ابن عبدالعزیز، ضرب رجلا صائما کان قائدا مع قوم یشربون الخمر، ید شراب میخوردن، یه نفرم روزه بود، تمام پلو اینا بود، یعنی اون هیچی نمیخورد، ولی همین که روزدار پهلوی شراب خار بود، روزدار رو شلاق زد. برب الایاشی، ایاشی نقل کرده به اسنادی عن علی ابن مصر رضا سلام الله علیه از امام هشتم، فی تفسیر هذه الآیه، در تفسیر این آیه فرمود: اذا سمعت الرجل یجحد الحق و یکذب به یا یکذب به و یقع فی اهله، اگه دیدی یه نفر منکر حقه، حقی رو انکار میکنه، تکذیب میکند حقی را، و یقع فی اهله یعنی عیب میگیره، طعنه میزنه تو اهل حق، تو اهل حق طعنه میزنه، فقم من اندهی، از پلو اینجور آدم بلند شو، بلا تو قائده و هم نشین با او مباش. نه نه، مطلق حق، مطلق حق. و رویه ان ابن عباس، از ابن عباس گفته که انه قال امر الله تعالی فی هذه الآیه بالاتفاق، توی این آیه خداوند میخواد بفرماد که از مردم جدا نشید الا در موقع چی؟ ضرورت، در موقع گناه. این آیه امر کرده به اتحاد، به اتفاق، و نهی کرده از اختلاف و فرقه و مراء و خصومت، دعوا و مراء و خصومت نداشته باشید. و بهی قال طبری و البلخی و الجبایی و جماعت من المفسرین، و قال الجبایی، آقای جبایی گفته اما الکون بالقرب منهم به حیث و یسمع و صوتهم ولا یقدر و علا انکارهی. یه وقت یه بند خدا یه پایان نامم تو حوزه نوشته، فرق است بین سماع غیبت و استماع غیبت. استماع غیبت حرامه، اما سماع غیبت حرام نیست. یعنی یک کسی غیبت به گوشش خورد، اما یک کسی گوش میده، گوش دادن حرامه. موسیقی هم همینجوره، استماعش حرامه، سماعش حرام نیست. این همینو میخواد بگیدم، میگه آقای جبایی همینو گفته. جبایی گفته یه وقت یک کسی میره که گوش بده، یا حالا اونجوری که هست حواسش جمع میکنه که خب بشنوه چی میگن، این حرامه. اما یک کسی یه جایی به گوشش میخوره، این حرام نیست. جبایی گفته امل کونو بالقرب منهم، پهلوی این کفار باشید، به حیث و یسمع و صوت هم صداشون هم میشنبه، اما لا یقدر و علا این کاری، نمیتونه دم جلوشونو بگیره. این ولی سبه محضور، این گناهی نکرده، گناهی نداره. انما المحضور، اونی که حرامه اینه که بره حضور مجالستشون من غیر اظهار کراهیت لما یسمعه و اویرا، از اون چند که میشنود یا میبیند اظهار ناخوشایندی نکند، اینه که حرامه. قال، آقای جبایی گفته و فل آیت دلالتون علا بطلان قول نفات الاعراس. بعضی از متکلمین عرز را قبول ندارند، جوهر را قبول دارند ولی عرز، مثلا فرسونی رنگ، وزن، کم و کیف، اینا اعرازه. وقت یه اعراز اینجوری هم داریم، ببینید رنگ رو همین الانم یه دستن که توش حرف دارن که اصلا رنگ وجود داره یا وجود نداره، این خب خیلی شک و شبه زیاد داره دیگه. ولی مثلا وزن یا کم یا کیف، مثلا خود وزنم معلومه که خود شی وزن داشته باشه دا، اون نیروی جاذبه است که برای شی وزن ایجاد میکنه، یعنی تو وزنم که عرض شک و شبهه هست. اما کم و کیف که دیگه مثلا فرسونید مقدار، طول، عرض، عمق، اینا که شک و شبهه نداره. ولی یه عرض های دیگه اینجوری داریم، مثلا میگم که این آقا وجود داره، این میشه چی؟ جوهر. اما که این آقا غیر این آقاست، این آقا غیر اینه، این الان غیریت یه چیزه یا نه؟ این آقا هست، این جوهره و وجود داره، اما این که این آقا سمت راست، سمت راستی هم یه چیزه یا نه؟ اینجور عرضها رو بعضی از متکلمین میگن وجود ندارد، بعضی میگن وجود دارد. ایشون میگه که آقای جبایی گفته این آیه دلالت میکنه که عرض وجود داره. حالا چرا؟ میگه این آیه دلالت میکنه برای اینکه اونایی که منکر اعراضن، نفات اعراضن، حرفشون غلطه، نفیش غلطه، یعنی عرض وجود داره. و قولهم لیس هاهنا شیء غیر الاجسام، اونا میگن که ما فقط جسم رو قبول داریم، غیر از جسم چیزی قبول نداریم. ولی حرفشون درست نیست. چرا درست نیست؟ لانه قال حتی یخوز فی حدیثن غیرهی، از این کلمه غیر، این کلمه غیر رو میخواد بگه عرض، خود حدیث جوهر است، غیر رو میخواد بگه. فاثبت غیرن، اثبت غیرن، خدا غیر رو پذیرفته، ثابت کرده، یعنی هست. لما کانو فیه، غیر اونی که توش هستید، اونی که توش هستیم چیه؟ جوهره. این حرفایی که میزنی غیرش میشه چی؟ عرض. و اون غیره رو قبول داره. خدا میفرماید هر وقت که رفتن تو اون غیره، پس غیره هست دیگه. به عبارت دیگه اینو میخواد بگید، میخواد بگوید که تو بدایه و نهای خوندید که لا میز فی الاعدام من حیث العدم، تو عدمستان این عدم و اون عدم نداریم که، عدم عدمه دیگه، نمیشه بگی این یه عدم، اون یه عدم، اون یه عدم. تو عدمستان اعدام با هم تمایز ندارند. این که اینجا میفرماید این حدیث غیر اونه، اون غیر اینه، یعنی اینا وجود دارند. اگر که عدم بود تمایز نبود. این که این غیر اونه، اون غیر اینه، این تمایز دیگه، پس یعنی وجود داره. اینو میخواد حدیث رو میگیم که جوهر، غیرش رو میگیم عرض، غیریت رو، غیریت رو. و ذالک هو العرض، ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، خدا منافقین و کفار و همه رو میبره جهنم. ای ان الله یجمع الفریقین من اهل الکفر و النفاق فی القیامه، همشون رو جمع میکنه، فی النار و العقوبت فیها، کما این که اینجا تو دنیا اینا همشون جمعن، اونجا هم همشون جمعن. کم اتفقوا فی الدنیا علی عداوت المؤمنین و المظاهرت علیهم، همینجور که این کفار و منافقین تو دنیا جمعن و دشمنی مسلمان و کمک علیه مسلمان، تو آخرت هم جمعن توی جهنم.
بسم